سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری، با من جاوید فیضی خوش آمدید. معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان پس از بازگشت از ایران گفت که به هدف جستجوی راه آسان و ارزان برای صادرات تولیدات افغانستان به ایران سفر کرده بود. ملا عبدالغنی برادر در میدان هوایی کابل شام دیروز به خبرنگاران گفت که در جریان سفر 6 روزه هیئت ارشد طالبان به ایران، موافقتنامه های در بخش های تجارت، صنعت، ترانزیت، معادن، خط آهن و بخش های دیگر به امضا رسید. از سوی دیگر نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که شامل این هیئت طالبان بود، از توافق طالبان و ایران در زمینه همکاری در بخش هوانوردی و ایجاد مناطق آزاد مشترک تجارتی یاد کرد و گفت که دو طرف در باره جزئیات این توافقات به زودی صحبت خواهند کرد. با آنکه ایران مانند کشورهای دیگر حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. یک سروی تازه نشان می‌دهد که آزادی زنان در افغانستان محدود شده و درد و رنجشان افزایش یافته است. مؤسسه تحقیقات گالوب بر اساس نظرسنجی ماه جولای در گزارش دیروز گفت که چشمانداز برای زنان و دختران در داخل افغانستان و صدها هزار پناهجوی زن بی اسناد افغان که از پاکستان اخراج می‌شوند تاریک به نظر می‌رسد. در این نظرسنجی صرف 11% اشتراک کنندگان به گالوب گفتند که از آزادی که برخوردارند راضی هستند و 17% دیگر گفتند که همراهشان با احترام برخورد می شود، اما تقریبا همه گفتند که هنوز رنج می کشند. نظرسنجی گالوب نشان می دهد که تقریبا همه زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور با وضعیت ناگوار روبروند و احساس می کنند که با احترام با آنها برخورد نمی شود. طالبان پس از آن که در تابستان سال 2021 در افغانستان دوباره حاکم شدند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و یک سال پیش پانتون ها را نیز برای دختران بستند و مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. همچنان زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه نیز منع کرده و در اوایل ماه اسد آرایشگاه‌های زنانه را هم مسدود کردند. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند که 25 تن که به اتهام جرایم مختلف بازداشت شده بودند، بعد از ظهر دیروز در ورزشگاه شهر زرنج مرکز این ولایت در ملای عام شلاق زده شدند. حبیب الله الهام، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان، در نیمروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد بر اساس حکم محکمه استیناف این ولایت بعد از ادای نماز جمعه در زده شدند. طالبان پیش از این هم شماری از افراد را به اتهام های مختلف در ولایت های دیگر در زده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست در برابر تیم آفریقای جنوبی در جام جهانی کرکت 2023 با این جام وداع کرد. افغانستان در بازی دیروز در 50 اوور به تیم مقابل 245 دوش تعیین کرد. آفریقای جنوبی این هدف را در 48 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد. تا حال هند، استرالیا و آفریقای جنوبی به دور نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی کرکت راه یافتند. پاکستان در صورت می‌تواند که وارد مرحله نیمه نهایی شود که در بازی امروز انگلستان را با تفاوت خیلی زیاد شکست دهد. در رقابت‌های گروهی جام جهانی کرکت امروز شنبه 2 بازی برگزار می‌شود. نخست تیم‌های استرالیا و بنگلادش ساعت 9:30 صبح به وقت کابل وارد میدان می‌شوند و در بازی دیگر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل انگلستان به مسافه پاکستان می رود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان بار دیگر خواست که روند اخراج مهاجران افغان و به گفته این نهاد آزار و اذیت آنها را فوراً توقف دهد. در این حال شماری از مقام‌های پاکستان می‌گویند که پس از اخراج مهاجرین افغان بی سند، روند اخراج افغان‌های با مدرک قانونی اقامت از این کشور را نیز آغاز می‌کنند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، وارد شدن تلفات فزاینده به غیر نظامیان در نوار غزه را محکوم کرد. با گذشت بیش از یک ماه از نخستین زلزله مرگبار هرات و با نزدیک شدن فصل زمستان، شماری از زلزله زدگان در این ولایت هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی می کنند و از مشکلاتشان شکایت دارند.
وضعیت ما مردم خیلی وخیم است، چون که منطقه ما سرد است، مریضای ما داخل خیمه ها است، غذا را سیدگی نمی کنند، همه چیز ما از بین رفته.
از شما دعوت می کنم با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 20 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 11 نوامبر 2023 میلادی. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان دیروز بار دیگر خواست که روند اخراج مهاجرین افغان و به گفته این نهاد آزار و اذیت آنها را فوراً توقف دهد. پاکستان روند اخراج این افغان‌ها را در اول ماه نوامبر یعنی 11 روز پیش آغاز کرد. در این حال مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته است که افغان‌های اخراج شده با وضعیت اقتصادی نامعلوم روبرواند. بیشتر در این گزارش ستار فروخ.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر در مورد اخراج افغانها از پاکستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که این افغانها ممکن است در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در میان سرکوب شدید حقوق بشر و فاجعه انسانی با خطر روبرو شوند. لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین الملل در امور کمپاین‌ها برای جنوب آسیا، در بیانیه‌ای که به روز جمعه منتشر شد گفت که هیچ کس نباید در معرض اخراج اجباری دست جمعی قرار گیرد و به گفته او پاکستان تعهدات حقوقی بین المللی خود از جمله اصل عدم بازگشت اجباری پناهجویان را به یاد داشته باشد. این مقام عفو بین الملل افزود که اگر حکومت پاکستان فوراً اخراج مهاجرین افغان را متوقف نکند، هزاران افغان در معرض خطر به ویژه زنان و دختران را از مسئولیت، معیشت و دسترسی به آموزش محروم خواهد کرد. در اعلامیه آمده که این نهاد در مورد عدم شفافیت کامل، روند قانونی و پاسخگویی درباره بازداشت‌ها و اخراج افغان‌ها نگران است. در اعلامیه به نقل از مریم، یک فعال افغان در اسلام آباد، گفته شده است که چندین پناهجوی افغان در دوم ماه نوامبر توسط یک اداره پلیس دستگیر شدند و آنهایی که فاقد اسناد بودند برای اخراج فرستاده شدند. اما به گفته او به خانواده های این افغان ها هیچ اطلاعی در این باره که آنها به کجا برده شدند و چه وقت اخراج می شوند ارائه نشد. در اعلامیه عفو بین الملل آمده که در یک مورد دیگر یک پسر 17 ساله افغان در سوم ماه نوامبر در شهر کراچی در حال بازداشت شد که این پسر متولد پاکستان، کارت کمیشنری ملل متحد در امور پناهجویان را داشت. بر اساس اعلامیه این پسر یک روز بعد از دستگیری اخراج شد. پیش از این برخی از افغانها در پاکستان گفته بودند برای این که پلیس آنها را پیدا و اخراج نکند مخفیانه زندگی میکنند. در این حال نگرانی های فزاینده در باره وضعیت افغان های برگشتانده شده به افغانستان وجود دارد. مؤسسه تحقیقاتی گالوب در گزارش بروز جمعه گفت که این افغان ها با وضعیت اقتصادی نامعلوم روبروند. در گزارش این مؤسسه آمده که بازگشت حدود 1.7 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان احتمالاً بر اقتصاد فروپاشیده افغانستان فشار بیشتر وارد می کند و تعداد افرادی را که در این کشور قادر به تهیه غذا و سرپناه نیستند افزایش می دهد. از سوی دیگر نانسی دنت، معاون بخش ارتباطات آسیا در کمیته بین المللی نجات، به خبرگزاری رویترز درباره وضعیت افغانهای اخراج شده در گذرگاه تورخم چنین گفت:
نیازهای بشری در گذرگاه تورخم بسیار زیاد است. از آغاز اکتبر تا کنون شاهد ورود 200 هزار نفر بوده ایم و بسیاری آنهایی که از پاکستان می آیند هیچ چیز بجز لباس ندارند. تعداد زیاد آنها چندین دهه در افغانستان زندگی نکردند و بدون هیچ حمایت وارد این کشور می شوند. پول ندارند و مجبورند که در گذرگاه تورخم در خیمه ها یا در فضای باز بخوابند.
با وصف درخواست های کشورها و سازمان های حقوق بشری برای اخراج نکردن پناهجویان افغان، اسلام آباد روند اخراج افغان های بی اسناد را در اول ماه نوامبر یعنی 11 روز پیش آغاز کرد. پاکستان بدون ارائه اسناد افغان ها را به دست داشتن در ناامنی ها در آن کشور متهم کرده، اتهامی که شهروندان افغانستان و حکومت طالبان رد کردند. اتحادیه اروپا در مورد اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به روز پنجشنبه بار دیگر ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدام مغایر تعهدات بین‌المللی پاکستان است.
شماری از مقام‌های پاکستان می‌گویند که پس از اخراج مهاجرین افغان بی‌سند، روند اخراج افغان‌های با مدرک قانونی اقامت از این کشور را نیز آغاز می‌کنند. جان چکزای، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در شهر کراچی بدون ارائه جزئیات همچنان گفت که روند فعلی اخراج مهاجرین افغان در روزهای آینده تسریع خواهد شد. این در حال است که اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان به شدت ادامه دارد. اما برخی از افغانهای مقیم این کشور ادعا میکنند که پلیس افغانهای را که ویزه اقامت دارند نیز دستگیر و در بدل دریافت پول آزاد میکنند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان به سرعت ادامه دارد، شماری از مقام‌های پاکستانی میگویند که پس از این روند اخراج آن دست از پناهجویان افغان که مدارک رسمی مهاجرت به آنها داده شده را نیز آغاز میکنند. جان اچکزای، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر کراچی گفت:
همه غیر قانونی، غیر
ما مسئولیت نگهداری پناهندگان را نگرفتیم. مقام های افغانستان باید مسئولیت مردم خود را بر عهده بگیرند و برای رسیدگی به افغان ها آماده شوند. ما پس از این روند بلافاصله روند اخراج مهاجرین را نیز آغاز می کنیم که اینجا ثبت و راجسترند.
جان اچکزای، وزیر اطلاعات بلوچستان، جزئیات بیشتر در مورد چگونگی روند اخراج پناهجویان با مدرک اقامت و زمان دقیق آغاز آن را ارائه نکرد، اما افزود که سلسله اخراج پناهجویان در روزهای آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت و این روند حتی پس از انتخابات سراسری پاکستان در ماه فوریه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. او همچنان در این نشست خبری گفت که شناسنامه های جعلی پاکستانی نزدیک به 100 هزار نفر در بلوچستان لغو شده که 92% آن مربوط به افغان ها می شد. تعداد دقیق پناهجویان افغان با مدرک قانونی اقامت در پاکستان مشخص نیست، اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش از این گفته که پاکستان بین سالهای 2006 تا 2017 به 2.1 میلیون مهاجر افغان کارت رسمی مهاجرت داده است. پاکستان روند اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان از پاکستان را پس از اول نوامبر آغاز کرده است. انوارالحق کاکر، صدر اعظم حکومت موقت پاکستان، در یک نشست خبری در هفته روان گفت که تاکنون بیش از 250 هزار افغان بدون مدرک از پاکستان به کشورشان بازگشتند. هرچند حکومت پاکستان اعلام کرده که هیچ کس نمیتواند افغانهای با مدرک قانونی اقامت در این کشور را مورد آزار و اذیت قرار دهد، اما برخی از افغانهای مقیم پاکستان ادعا میکنند که پلیس پاکستان افغانهایی را که ویزه اقامت دارند نیز دستگیر و در بدل دریافت پول آنها را آزاد میکنند. یک زن افغان ساکن در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، که ویزه قانونی اقامت آن کشور را دارد میگوید که چند روز پیش پلیس او را از خانه‌اش دستگیر کرد، اما دوباره در بدل پرداخت پول آزاد شد.
شخصا خودم دیروز پلیسا با وجود که ویزه ما دار ما برشان شام هم دادیم، ویزه خود اونا ما را گرفتن لیکن قبول نکردن و ما را در موتر شاندن و در را از پیشان خیلی برشان عذرخواهی کردم و برشان گفتم که من خو اسناد دارم لیکن اونا از پیش ما پیسه خواستن، مبلغ 80 هزار کلدار برای اونا دادم تا اونا ما را بعد جیل یا تانه نبردن و پس دوباره در را اعلان کردن.
یکی دیگر از پناهجویان افغان به نام فیروز بهزاد که او نیز در اسلام آباد زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
خود پلیس چندین بار تا حال پشت خانه ما آمده ما را دستگیر کنه و دو سه دفعه هم گرفت ما را، بازم با پول و چیزا خود آزاد کردیم و دو روز پیش دوباره مرا گرفته بودن، حتی کمپ رفتم از اوجه باز 35 هزار من پول دادم به کسی که او آمد از اوجه مرا کشید.
علاوه بر این در تعداد از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برخی از پناهجویان افغان مدعی شدند که با وجود داشتن ویزه از سوی پلیس پاکستان دستگیر و زندانی شدند و از آنها تقاضای پول شده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سرپرست قنسولگری افغانستان در شهر خاروق تاجکستان اعلام کرد که این قنسولگری مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان کار میکند. نقیب الله دهقانزاده در یک ویدیویی که از سوی ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه در شبکه اکسش توییتر سابق نشر شده با سخنان اخیر ظاهر اخبر سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در تاجکستان نیز واکنش نشان داده است. ظاهر اخبر روز سه‌شنبه هفته روان مکتوب معرفی یک دیپلمات ارسال شده حکومت طالبان به این سفارت را در یک نشست خبری پاره کرد و همچنان گفت که قنسولگری افغانستان در شهر خاروق تاجکستان به خاطر مشکلات اقتصادی بسته است. نظر آگاهان در این مورد را نیز پرسیدیم که در گزارش سحر لیوال می شنوید.
پس از اظهارات ظاهر اخبر سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در تاجکستان در مورد عدم فعالیت قنسولگری این سفارت در شهر خاروق تاجکستان، نقیب الله دهقانزاده سرپرست این قنسولگری این اظهارات را رد کرده میگوید که مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان کار میکند. در ویدیویی که حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت روز پنجشنبه در صفحه اکسش توییتر سابق منتشر کرده، آقای دهقانزاده می گوید که اظهارات ظاهر اخبر در مورد عدم فعالیت این قنسولگری غیر مسئولانه و بدور از حقیقت است.
جمع قنسولگری افغانستان مقیم خاروق تاجکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنسولی را ارائه می داند.
این در حال است که ظاهر اخبر سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در تاجکستان روز سه‌شنبه هفته روان مکتوب معرفی یک دیپلمات ارسال شده حکومت طالبان به این سفارت را در یک نشست خبری پاره کرد و همچنان گفت که قنسولگری افغانستان در شهر خاروق تاجکستان به خاطر مشکلات اقتصادی بسته است. آقای اخبر افزود تا زمان به وجود آمدن به گفته او یک حکومت مشروع در افغانستان طالبان هیچ مشروعیت نزد آنان ندارد و در این مکتوب دیپلمات به نام فیض‌الله به حیث سکرتر اول سفارت معرفی شده بود. مسئولان سفارت افغانستان در تاجکستان تا نشر این گزارش حاضر به پاسخ دادن به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه نقیب الله دهقانزاده نشدند. اما چرا تاجکستان که از منتقدان عملکرد و حکومتداری طالبان در افغانستان است از سفارت و قنسولگری افغانستان که با هم در تقابل سیاسی قرار دارند میزبانی می‌کند؟ شماری از آگاهان امور می‌گویند حکومت تاجکستان ممکن به خاطر رفع مشکلات مهاجران افغان در آن کشور به قنسولگری افغانستان در شهر خاروق تاجکستان اجازه داده باشد تا در ارتباط با حکومت طالبان کار کند. طارق فرهادی یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
سفیر که از طرف رئیس جمهور یا صدر حکومت معرفی میشه به یک حکومت، تابال تاجکستان یک سفیری را از طالبان نپذیرفته در تاجکستان، ولی به این نتیجه رسیده که برای سهولت کار افغانها یک قنسولگری یک تماس داشته باشه به کابل. کارهای افغانستان هیچ کدامش به صورت عادی و به نرم بین‌المللی پیش نمیره، یک چیز نو نیست برای ما.
گفتنی است که با گذشت بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان تا به حال هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه به طالبان واگذار شده است. در برخی این سفارت‌ها دیپلمات‌های حکومت طالبان پذیرفته شده و در برخی دیگر که از سوی دیپلمات‌های جمهوری مخلوع اداره می‌شوند از تعاملشان با وزارت خارجه حکومت طالبان خبر دادند. چند پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که حکومت طالبان در 15 کشور نمایندگی دیپلماتیک دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حال یک گزارش بین المللی. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده وارد شدن تلفات فزاینده به غیر نظامیان در نوار غزه را محکوم کرد. از سوی دیگر در ادامه حملات اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در غزه، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در مورد آنچه او استفاده اسرائیل از سلاح‌های با قدرت تخریب بالا در غزه خوانده، خواستار تحقیق شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با استقبال از ایجاد 4 ساعت وقفه بشری در روز در حملات اسرائیل در نوار غزه گفت که برای محافظت از غیر نظامیان در این منطقه به اقدامات بیشتر نیاز است. بلینکن در پایان سفر نوروزش به شرق میانه و آسیا به خبرنگاران در دهلی نو پایتخت هند به روز جمعه گفت می خواهند که هر آنچه ممکن است برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان و کمک به آنها انجام شود. او افزود که ایالات متحده برای دستیابی به این اهداف روی گام‌های بعدی با اسرائیل بحث خواهد کرد. اسرائیل بعد از آن حملات از هوا، بحر و زمین را علیه گروه افراطی حماس در غزه آغاز کرد که این گروه که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده، در هفتم ماه اکتبر در حمله گسترده بر اسرائیل 1400 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. مقام های صحی در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی افراطی حماس گفتند که بیش از 11000 نفر در حملات اسرائیل تا حال در این منطقه کشته شدند. در این حال ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، خواسته است تا درباره آنچه استفاده اسرائیل از سلاح‌های با قدرت تخریب بالا در غزه خوانده تحقیق شود. او به روز جمعه گفت که این سلاح‌ها در غزه محاصره شده باعث ویرانی بی‌باکانه می شود و از اسرائیل خواست که از استفاده آن دست بردارد. از سوی دیگر قرار است که اجلاس اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد غزه به میزبانی عربستان سعودی امروز و فردا برگزار شود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات نیروهای اسرائیلی را بر غزه محکوم کرده و گفته است که کشورش روی نیاز برای پایان جنگ و توقف روند بیجا شدن مردم تاکید میکند.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که با گذشت بیش از 1 ماه از نخستین زلزله مرگبار هرات و با نزدیک شدن فصل زمستان، شماری از زلزله زدگان در این ولایت هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی می کنند و از مشکلاتشان شکایت دارند. اما پیش از آن برشنا نظری نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه مؤسسه گالوب در صفحه اینترنتی خود روی یک سروی تازه منتشر شده مقاله ای را به نشر رسانده است. این سروی توسط گالوب به وضعیت زنان و دشواری های زندگی آنان اختصاص یافته است. در این مقاله آمده است که در سال 2023 دورنمای زندگی برای زنان و دختران در داخل افغانستان و هم زنان و دخترانی که به دلیل نداشتن اسناد از پاکستان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان برگشتانده می شوند تاریک است. گالوب گفته است که پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 در افغانستان، سروی های این مؤسسه نشان داده است که زندگی زنان با چالش ها و محدودیت های فراوان مواجه است. گالوب بر اساس نتایج یک سروی که در آن با زنان در ماه جولای مصاحبه صورت گرفته بود نوشته است که صرف 11% از زنان در افغانستان از آزادی هایی که داشتند راضی بودند. این نشریه گفته است که این تعداد به طور بی سابقه اندک است و حتی در مقایسه با سایر کشورهایی که در آن سروه ها صورت گرفته نیز قابل مقایسه نیست. در این میان روزنامه گلوبن میل چاپ کانادا در تازه ترین شماره خود مصاحبه یکی از استادان پوهنتون به نام شعیب رحیم را به نشر رسانده که با اشاره به اخراج اجباری مهاجرین افغان گفته است پاکستان و ایران دو کشور همسایه افغانستان هستند، اما روش آنان با مهاجرین شرم‌آور است. در این تبصره به مشترکات و روابط کلتوری و فرهنگی افغانها با کشورهای ایران و پاکستان اشاره شده و با توجه به عملکرد این کشورها در برابر مهاجرین این روش شرم‌آور توصیف شده است. و روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله در مورد رابطه حکومت طالبان با پاکستان به نشر رسانده است. این روزنامه در مقاله خود زیر عنوان پیروزی طالبان جنگجویان پاکستانی را تشویق کرده و حملات مرگبار نیز افزایش یافته، می نویسد که آن عده از پاکستانی هایی که فکر می کردند جنگجویان پاکستانی دیگر خطر جدی نیستند، حالا با افزایش حملات در حیرت افتاده اند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با گذشت بیش از یک ماه از نخستین زلزله مرگبار هرات و با نزدیک شدن فصل زمستان، شماری از زلزله زدگان در این ولایت هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی می کنند و از مشکلاتشان شکایت دارند. برخی از آنان بر رادیو آزادی می گویند که با سرد شدن هوا به بیماری های مختلف مبتلا شدند، اما اینکه خانه هایشان ویران شده جای دیگر برای رفتن ندارند. شمار دیگری از آنان اما میگویند که از اثر سردی هوا مجبور شدند با وجود ترس از فرو ریختن خانه ها به خانه های آسیب دیده ایشان برگردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیش از یک ماه از اولین زلزله مرگبار در غرب افغانستان که مرکز آن ولایت هرات بود می‌گذرد، اما هنوز هم شمار زیادی از زلزله زدگان شب و روزشان را زیر خیمه و با چالش‌های فراوان سپری می‌کنند. غلام علی، یک تن از باشندگان قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، یکی از آن زلزله زدگان است که خانه‌اش به گونه کامل تخریب شده و جای دیگر به رفتن ندارد. او در صحبت به رادیو آزادی می‌گوید:
"به وضعیت ما مردم بسیار وخیم است که اطفال ما هم کلاً مریض شدند به خاطر یخنی و سرما از گرد و باد و غبار و
منیژه یک زلزله زده دیگر که در زلزله های مرگبار در هرات مادرش به گونه شدید زخمی شده بود میگوید اکنون با مادر مریض خود در خیمه زندگی میکند. او همچنان میگوید در هوای سرد بیمار شده است.
ما بیشتر یک وضعیت بعدی و
قدوس خطیبی، یک تن از فعالان اجتماعی هرات و از افرادی که به زلزله زدگان کمک میکند، هم میگوید خانه هایی که در زلزله ها آسیب دیدند در برابر باران مقاومت ندارند و به همین دلیل بسیاری از مردم نمیتوانند به خانه های خود برگردند. و به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خانه ها متاسفانه در بسیاری از مناطقی از هرات و شهرستان های هرات ترک برداشته و آسیب های جدی دیده. آسیب های جدی باعث نگرانی مردم شده که اگر واپس به خانه های خود برگشتن نشود که با زیر آوارها خدای نکرده قرار بگیرن از سبب زلزله های پس درزه های احتمالی و یا بارش بارانی که احتمالا در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشوند.
اما شماری دیگر از باشندگان هرات میگویند با وجود احتمال فرو ریختن خانه هایشان به دلیل سردی هوا مجبور شدند دوباره به خانه های آسیب دیده ایشان برگردند. بهار، یک تن از آنان به رادیو آزادی میگوید:
هیچ خانه سالم نمانده نظر به زلزله شدیدی که بود. به شرایط سرد و به هوای سرد مریض شدن طفلا، اینا امکان رسیدن خسارت هنوزم ممکنه باشه، ولی به خاطر از اینکه شدت زلزله پایین‌تر و کمتر شده مردم بیشتر از این بیرون طاقت آورده نمیتونن به خاطر به خانه برمیگردن.
تلاش کردیم در مورد مشکلات زلزله زدگان از مقام‌های محلی حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته است که کمک های لازم به زلزله زدگان صورت گرفته است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP بار دیگر در مورد وضعیت این زلزله زدگان ابراز نگرانی کرده و با نشر ویدیویی در حساب ایکس یا توییتر سابق خود در مورد اطفال زلزله زدگان گفته که این خانواده های زلزله زده با توجه به رسیدن زمستان و مبارزه با سردی هوا به کمک های فوری غذایی ضرورت دارند. دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچو هم هفته پیش گفته از پول درخواست کرده برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله های هرات فقط 26% را به دست آوردند. در 7 اکتبر زلزله مرگبار 6.3 درجه ریشتری و به تعقیب آن در 10 و 15 اکتبر زلزله های شدید دیگر هرات و برخی ولایات همجواران در غرب افغانستان را لرزاندند. اما در هرات که مرکز این زلزله ها بود ویرانی زیاد به وجود آورد. بر اساس گزارش اوچا در این زلزله ها بیش از 1500 تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. همچنان بیشتر از 48000 خانه آسیب دیده که از این میان 10000 خانه به گونه کامل ویران شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.